بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 457، روز سه‌شنبه، مورخ 16/2/93.
مثلا به این فرد طریق معتبر داره. از این بر شیخ طوسی میگوید اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. طریق شیخ طوسی به شیخ صدوق هم معتبر است. این رو تلفیق میکنیم، از این طریق به نتیجه میرسیم که پس این روایت معتبر است. اشکالش همینه که شما اشاره کردید، که من دیروزم به آقای محمدی و دوستانی که خواستن تحقیق کنن در این زمینه اشاره کردم که این روش به نظر ما جواب نمیده. برای چی جواب نمیده؟ به خاطر این که اگر صدوق این روایت رو میآورد به یه شکلی که اونم احتیاج نداشتیم به این تلفیق اسناد باز، خود طریق صدوق معتبر بوده، مثلا احتیاجی به این سند نداره. اگر او می آورد می گفتیم بله، شیخ طوسی فرموده اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. خب این روایت شیخ صدوق آورده، پس کأن شیخ طوسی آورده، چون طریق داره به شیخ صدوق. اما اگر این روایت رو فقط شیخ طوسی آورده، درست شیخ صدوق به این محمد ابن عیسی یا هر کس هست طریق معتبر داره، اما این روایتو که نقل نکرده از او، خب بارک الله، خب همین گفتیم دیگه، خب اشتباهه. این تلفیق در این جور جاها معنا نمیده. یکی دو مورد بوده تلفیق رو، یکی در حج گفتیمی که قبلا در بحث اجاره گفتیم با یک روشای خاصی به یک شکل آخر. این بحث تلفیق در اینجا با این نگاه به نظر ما جواب نمیده، یعنی نمیشه اثبات کرد که بالاخره اگر شیخ صدوق نقل کرده بود میشد اثبات کرد، اونم که طریق معتبر، خود طریق شیخ صدوق، و احتیاجی نداریم به طریق شیخ طوسی. اگر شیخ صدوق نقل نکرده است، ما طریق معتبر به همه روایات شیخ صدوق داریم، شیخ طوسی. خب این روایت که شیخ صدوق نقل نکرده که ما بگیم این طریق معتبر هست، مطلب تمام می شود. نه، احترام عمل مسلم نیست. اگر احترام عمل مسلم باشه وجوب ازش استفاده میشه. برای چی احترام عمل مسلم؟ ببینید مسلمان عملش خودش در مقابل 10 میلیون معاوضه کرد. خدا آقا من حج و انجام میده باشه، خب بیشتر شده باشه، خودش اقدام بر مجانیت کرده، اقدام بر مجانیت کرده، خودش داره میگه. خب نه، خبرم نداشته باشه، خبر نداشته باشه مطالب دیگه پیش میاد، خبر نداشته باشه ممکنه غرر پیش بیاد فوقش که و خیار داره طرف، چیز غیر از این نیست. بنایی فرض کنید روزی 100,000 تومان اجرتشه، به 80,000 تومان میگه من برای شما کار میکنم، عمل امروزشه به 80,000 تومان به شما معاوضه کرده است. در پایان عمل فهمید بنایی روز 20,000 تومان گرون شده مثلا. لولا اگه بگه مقبول شده خیار قبل، اگه خیار قبلی نباشه فرض کن کافه خیارات اثبات شده باشه که محل بحث اینجاست، او چه ادعایی میتونه داشته باشه؟ احترام عمل مسلمان اگر باشد، احترام عمل مسلمان یقتضی شما باید تدارک کنید. مثلا اگر اجاره درست می بود اینجا می گفتید آقا من قیمت معهود رو به شما میدم، بله اینجا حق داشت بود آقا قیمت معهود 100,000 تومان رو با 80,000 تومان دادید، گفتید قیمت معهود، عمل من محترمه، عمل من معاوضه کردیم به قیمت معهود، قیمت معهودش 100,000 تومانه، 20,000 تومان دیگه بدید. اما اگر عمل خودشون معاوضه کرده با 80,000 تومان، یعنی دیگه بیش از او معاوضه نمی کنه، یعنی با اون معاوضه انجام شده، تمام شده، قبول کرده دیگه، احترام عمل مسلمان. نه دیگه اون استحباب، همون احسان و نمیدونم همون عناوین کلی که هست در باب. بالاخره ملاک چی؟ خب او در جای خودش. ببینید مواردی که ما اطمینان داشته باشیم، این مورد قطعا از اون موارد نیست. بله ضابطه باید یک جا بهش بدیم، خیلی هم بحث داره این که تلفیق اسناد در کجا چجوری ممکن است که نتیجه بدهد، او رو باید در جای خودش باید بحث کرد. ولی فعلا اینجا بدین شکل یکی از مقدمات اینه که صدوق باید این روایت را نقل کرده باشد تا اخبار شیخ به جمیع روایات صدوق این مورد را شامل بشود. شیخ صدوق نقل نکرده این روایت رو، نقل نکرده اون اخبرنا به جمیع کتبی و روایات شیخ صدوق، طریق شیخ توسیم به شیخ صدوق معتبر باشه. خب شیخ صدوق که نقل نکرده این روایت رو، لذا نتیجه نخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم در این مسئله این است که حال که ثابت شد اجیر بعد از عمل اجرت را مطالبه می کنه، بنابراین وکیل در این اجاره یا وصی منوب عنه بدون اذن موکل یا موسی نمیتواند قبل از عمل اجرت رو به اجیر تسلیم کنه، و اگر وصی و وکیل بدون اذن موکل و موسی قبل از عمل اجرت رو به اجیر تسلیم کرد، اجیر عمل رو انجام نداد یا باطل انجام داد، در اینجا وصی و وکیل ضامن این اجرتن و باید خسارت موکل و موسی رو جبران کنن و مال الاجاره رو به اونها پرداخت کنن. البته بعد خودش میتونه به اجیر مراجعه کنه، اقامه دعوا کنه، چرا تخلف کردی، چرا عمل رو باطل انجام دادی، اونا مباحث آخر است. ولی فعلا وکیل و وصی اگه بدون اجازه موکل قبل از عمل پول رو پرداخت کردن، بعدم اجیر انجام نداد، تخلف کرد یا عمل رو باطل انجام داد، ضامنه. وجه زمان واضح و روشن است، استحقاق اجیر اخذ اجرت رو بعد از عمل بوده. اگر وکیل و وصی قبل از عمل پول رو تحویل اجیر دادن اقدام کردن در خسارت به غیر، و کسی که اقدام کنه در خسارت به غیر ضامن خواهد. نه اونجا که شاهد حال بعد اشاره میکنن در یک فرع، اونجا اینجوری نیست. اونجا که ان شرط ارتکازی در ضمن قراردادها هست، عیبی نداره. اونجا اگر عرف اینجوری است، امامم نه، اونجا وصی و وکیل ضامن نیستن. نه اونجا به چه خاطر؟ به خاطری که اقدام بر خلاف مقتضای عقد نکردن، اینجا اقدام بر خلاف مقتضا کردن. اقدام کردن خسارتی وارد بشه. اونجا قرارداد به این شکله. در اون موارد اگر موکل و موسی میخواد بر خلاف قرارداد عرفی رفتار کنه، او باید به وکیل تذکر بده، بگه آقا نباید قبلا پول رو بدی، چون اقتضای حال شاهد حال این است. لذا اونجا وظیفه موکل پیشگیری کنه از خسارت بر مال خودش، چون عرف اینجوریست. اما در این موارد که شاهد حالی نیست، عملا بعد از عمل استحقاق داره اجیر اجرت رو، اگه وکیل قبل از عمل این کار رو کرد، یعنی اقدام بر خسارت مال غیر کرده، ضامن است.
اینجا اون وکیل هم صفت داره که اگر اختیار امام بدن
خب معلومه دیگه اینا در جاییست که وکیل اختیار تام نداشته باشه. بله اگر از اول موکل به وکیل اختیار تام داد، باز جای بحثی نیست، باز ضامن نیست، که انه زمانو برداشته، گفت اختیار تام داری به هر شکلی که دلت میخواد قرارداد و منعقد کن، اونجا عیب نداره. اینجا باز خود موکل در حقیقت این اختیار رو به وکیل داده، باز زمانی نخواهد بود، روشنه. بس جاییست که وکیل رو علا شکل معهود وکیل کرده، این شکلی که در عرف است و برو اجاره ببند.
مخصوص این کار برای حرز، یعنی اجیر گرفتن برای حرز.
بسیار خوب، باز اشکالی نداره، باز مشکلی نیست. یعنی موکل این اختیار رو بهش داده، گفته هر جور مصلحت دیدی این کار رو بکن. اینجا فقط موکل اگر امانت رو زیر سوال ببره، میتونه بره یخش بگیره، بگه امانت رو رعایت نکردی، اگه مال خودت بودی کار نمی کردی. اونجا او بحث آخره، ولی اگر اختیار تام بهش داده باز مجازه. همه بحث اینه به شکل معهود به این وکیل گفته طبق عرف تو برو قرارداد ببند. عرف هم این نیست که قسطی از پول نیابت حج یا همشو قبل از اعمال بدن. اگه عرف این نیست، اقتضای مبادله این است که جنس وقتی تسلیم بشه پول رو بگیره. تسلیم جنس در باب اجاره به تسلیم عمل است، اینم بعد از اتمام عمل است. اینا رو بحث دیروز گفتیم دیگه. خب وقتی قانونم چنین است، معهود چنین است که در باب اجاره اگه انصراف و شاهد حال نیست عمل رو تسلیم کنه پول رو بگیره، ای آقا زودتر این کار رو کرد، اقدام کرد بر خسارت زدن به غیر، بزا ضامن خواهد بود. فرع سوم این است که وکیل آیا می تواند شرط تعجیل اجیر رو قبول کنه، یا وصی یا نمی تواند؟ عرض کردم مطالبی که در این فرع مطرح شده معمولا در جای خودش کتاب اجاره، کتاب بی، کتاب وکالت علل قاعده است دیگه. ذکرش اینجا به خاطر این مورد خاص به مناسبت و الا این مطالب موکول به جای خودش خواهد بود. می فرمایم وکیل بدون اذن موکل نمی تواند شرط تعجیل اجیر رو قبول کنه، اگر وکیل معهود است، نه وکیل مطلق، باید به دنبال اجیری باشد که طبق عرف و ظاهر حال اجاره رو منعقد میکنه. اگر مازاد بر معهود عرفی اجیر از وکیل چیزی مطالبه میکنه، مثل شرط تعجیل ثمن، وکیل باید از موکل اذن بگیره. بدون اذن موکل این شرط مازاد بر عرف و ظاهر حال رو نباید قبول کنه. باز نتیجه اینه اگه شرط رو قبول کرد و زودتر پول رو بهش پرداخت کرد، اون عمل رو انجام نداد، آقای وکیل ضامن خواهد بود. نسبت به وصی، باز این بحث مطرح است که اگر زید از طرف موسی وصایت رو قبول کرده تارتن وصایت مطلق است، به هر نحوی که وصی اراده کند حق تصرف دار، اینجا مشکلی ندارم. لازم نیست از موسی هم اذن بگیره، میتونه شرط تعجیل رو قبول کن. اما اگر وصی وصی شده در اعطاء نیابت و اجیر گرفتن برای حج طبق معهود، اگر موسی حیات داره که خب بلا شبه اذن او لازمه در تعجیل یا در تصرفات خلاف معهود، اما اگر موسی مرده است وصیت طبق معهود بوده است، معهود عرفی، آیا وصی میتواند شرط تعجیل رو قبول کنه یا نمیتونه قبول کنه؟ اینجا دو نظریه. حضرت امام و برخی از فقها قائلن وصی حق ندارد شرط تعجیل رو از اجیر قبول کنه، باید اجاره طبق معهود عرفی باشد، مگه در یک صورت، و اون صورت این است که اجیر طبق معهود متعذر است، وجود نداره، وصایتم زمانش محدود است و وصیت شده امین امسال حج نیابتی داده بشه طبق معهود که اجیر بعد از عمل پول رو بگیره متعذر است. در اجیری مراجعه میکنه میگه قبلا باید پولشو بدی. خب در این صورت چاره نیست برای عمل به وصیت. وصی شرط تعجیل رو قبول کنه و اگه اجیرم تخلف کرد ضامن نیست چون چاره ای نداشت. این نظر حضرت امام. مرحوم سید صاحب عروه نسبت به وصی آیا می تواند شرط تعجیل رو قبول کند یا نمی تواند؟ نظر دیگری داده است. فرموده است وصی از وارث اجازه بگیرد، با اجازه وارث شرط تعجیل رو میتونه قبول کنه. عرض میکنیم که به نظر میرسد اذن وارث در جواز قبول تعجیل از سوی وصی نباید دخالت داشته باشه. وجه این دخالت و فتوای سید صاحب عروه برای ما روشن نیست، به خاطر این که تارتن ترکه میت به اندازه حج است، تارتن ترکه بیشتر است. اگر ترکه به اندازه حج است، ترکه اختصاص به حج داره، باید در حج صرف بشه، طبق معهودم صرف بشه، ربطی به اجازه وارث نداره. وارث نه مالک این ترکه هست و نه سلطه برو داره، بذار اجازه وارث بشه حقی. نمایش چجوری میشه؟ چی میشه؟
مثلا فرض کن چند عمره عمل رو انجام بده، مثلا دو سال دیگه بعد انجام بده.
دیروز تشریف داشتید یا تشریف نداشتید؟ بودید دیروز. دیروز اشاره شد به مجرد عقد اجیر مالک میشه، نما هم تابع اصل میشه ملک اجیر. تسلیم بعد از عمل است. اما عقد اجاره رو که وصی بست او مالک میشه. مثلا آقای مرده است، یک دونه شتر بیشتر نداره، وصیت به حج کرده است، وصی اجیر میگیره زید رو، میگه این شتر مال تو در مقابل یه حج انجام بده، کی؟ دو سال دیگه، عیب نداره. این شتر میشه مال اجیر، نمایش هم ملک اجیر است. دیروز هم اشاره کردیم چه نماع متصل چه منفصل ملک اجیره، چه ربطی به ورثه داره، هیچ ربطی به ورثه نداره. لذا اینجا ورثه برای چی اجازه بدن؟ نه مالک ماله، نه حقی در این مال دارن، نه سلطه‌ای بر این مال دارن. اجازه وارث برای چی؟ به وصی اجازه بدن تو میتونی زودتر پول رو بی آقا بدی، به ورثه چیکار؟ اصلا به ورثه ارتباطی نداره. مرتن اخرى ترکه بیش از مقدار حج است، در صورت زیادی ترکه بر حج استیجاری به مقدار حج از ترکه، همچنان ملک میت است، در ید وصی است، ربطی به ورثه نداره، ما بقی مقدار حج ملک ورثه است، ربطی به وصی نداره، لذا سهم میت مشخص است، سهم ورثه معین است، معلوم است. باز اجازه ورثه در سهمی که از آن میت است چه ربطی به ورثه داره که اونها اجازه بده؟ نتیجه این که اجازه وراث در این صورت که وصی باید از وراث برای شرط تعجیل اجازه بگیره، علی ظاهر وجهی برای این مطلب دیده نمی شود. خب او بحث آخره دیگه، اونا اگه ورثه تأمین کرده باشن، حالا الان اشاره می کنیم. بله ممکن است این نکته به ذهن بیاید که ورثه اجازه بدهن شرط تعجیل رو به این عنوان که اگر اجیر تخلف کرد بعدن ورثه از سهم خودشون حج میتشون تدارک کنن. خب این نکته خوبیست ولی اختصاص به ورثه نداره. هر کسی که بیاد این دخالت رو داشته باشه، این اقدام رو بر این خسارت داشته باشه، ضامن است چه ورثه چه غیر ورثه. این دیگه اختصاص به ورثه نداره، همسایش هم میتونه این کار رو بکنه. همسایش بیاد بگه آقای وصی این اجیر آدم خوبیست و خیلی هم اصرار داره پول رو قبل بگیره، من اجازه میدم شما این پول رو بده. معنای این اجازه اینه که اگه خسارتی شد اون آقا ضامنه، لازمش اینه. این لازمه رو توجه داشته باشه بهش که وارث چه غیر وارث هر کی باشه به لازمه توجه داشته باشن اخذ به لازمشون میکنه طرف میگه خیلی خوب به خاطر که شما گفتی اجازه میدم ولی اگه اجیر عمل رو انجام نداد شما ضامنی بازی فرق بین وارث و غیر وارث نداره بالاخره هم وارث میتونه این نگاه رو داشته باشه هم غیر وارث عقد نیستش زمانه به عهده میگیرد این زمان رو عیبی نداره بله اقدام میکند بر این که مثل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هر کی اقدام بر خسارت مال غیر کنه ضامن است نه اینجا تعهد میکنه نه مشکلی نداره حالا بعد اگه کسی زمان ابتدایی را مشکل میدونه بگه زمان در ضمن همین عقد قرار میگیره او عیب نداره حالا نه اونام قابل جواب در جای خودش فوقش در کنار این عقد اگه زمان مالم یجب یا کسی زمان مستقل رو بدون عقد و قرارداد ضمن عقد و قرارداد رو قبول نکرد ضمن همین عقد اجاره میشه زمان عیبی نداره اما بالاخره این زمان بین وارث و غیر وارث فرقی نمی کنه همه ی حرف ما اینه ممکنه تصویر کنیم یه فرد ثالثی اینجا اجازه بده لوازمش رو به عهده بگیره اما این موضوعیت وارث معنا نداره این که سید صاحب عربه فرمودن اجازه بگیره وصی از وارث بعد این کار رو بکنه این اجازه از وارث به چه حقی مگه وارث چه کاره از اینجا که اجازه بده لذا نتیجه این که عنوان اجازه وارث که در کلام سید صاحب عروه آمده است وجهش روشن نیست بنابراین حق با حضرت امام است که از این شرط عدول کردن فرمودن وصی نمتونه شرط تعجیل رو قبول کنه مگه در صورت تعذر چه ورثه اجازه بده یا اجازه نده فر چهارم در این مسئله این است که ولو لم یقدر الاجیر علی العمل کان للمستاجر خیار الفسخ دقت کنید این فرع چهارم در سایر قراردادها تصویرش بدین گونه است اگر یکی از دو طرف عقد تعذر تسلیم داشت تارتن این تعذر تسلیم در آغاز وقت هست قرار داد هنوز وقت داره ولی احد الطرفین به جهتی نمیتونه تسلیم کنه جنس رو حضرت امام میفرمایند طرف مقابل خیار تعذر تسلیم داره و اگر این تعذر حالا توضیح میدیم اگه تعذر تمام وقت رو گره به شکلی که دیگه امکان تسلیم برای طرف وجود نداره حضرت امام میفرماین عقد منفسخ میشه و باطل میشه. این فرع چهارم و نگاه حضرت امام به نظر ما دو مشکل اساسی داره. اگر عبارت حضرت امام همین گونه باشد که ما فهمیده ایم، بدین معنا که در باب اجاره تعذر تسلیم و ملاک حکم در اینجا دستگی به نکته آخری دارد که قبلا اشاره کرده ای. با اون نکته این است که هارتن تعذر تسلیم به سوء اختیار است. اجیر اجاره بس که امسال حج نیابتی بره، پولایی که داشت مصرف کرد، فقیر شد، حالا نمیتونه به حج بره، نمیتونه نیابت رو انجام بده. اینجا تعذر به سوء اختیار است. تعذر به سوء اختیار برای ذوالحق خیار فسخ میاره. میخواد مستجر عقد رو امضا کنه، اجرت مثل حج امسال رو از اجیر بگیره. امسال اجیر شده بودی مکه بری، کار نکردی به سوء اختیاره، مستاجر محاسبه میکنه میبینه اجرت المثل بیشتر از اجرت المسماست، میگه من عقد و فسخ نمیکنم. شما اجیر بودی تخلف کردی، اجرت المثل حج امسال رو بده. 10 میلیون تومان اجرت المسماست، اجرت المثل 12 میلیونه، میگه من عقد و فسخ نمیکنم. باید به حج میرفتی عمل رو تسلیم میکردی، نکردی، من خیار فسخ دارم. اجرت المسما رو بهش میده، میگه اجرت المثل به من بده، 12 میلیون به من بده. دلش میخواد عقد و فسخ میکنه، چون به سوء اختیار بوده است. اینجا تعذر تسلیم خیار تعذر میاره. اما اگر تعذر تسلیم به سوء اختیار اجیر و با تخلف نبوده است، معلوم شد راه بسته است، اجیر نمیتونه به وظیفش عمل کنه، اجیر مریض شد، قدرت بر عمل نداشت، در این صورت عدم قدرت اجیر بر عمل کشف میکند از بطلان اجاره، چون قدرت بر تسلیم نداشته است، اجاره باطل است، لذا اجرت المسما رو مستاجر میگیره، اجاره هم باطل است. این فرض تعذر تسلیم در اول وقت یا در تمام وقت در اجارات دیگر ممکنه فرض داشته باشد. مثلا زید 12 ماه منزلشو به عمر اجاره میده، ماه اول تعذر تسلیم پیدا میشه، طرف قبلی خالی نمیکنه، ولی بعد از 1 ماه خالی میکنه. اونجور جاها فرض داره علال قاعده. اما این تصویر رو در باب حج پیاده کنیم، تارتن تعذر در اول وقت تسلیم است، تارتن در تمام وقت تسلیم است، این در باب حج تصویر نداره، لذا این تفصیل به نظر ما در کلام حضرت امام فی محله نیست. آخرین فرع در این مسئله که مطلب زیادی هم نداره، فرع پنجم این است که حضرت امام می فرمایند اگر در یه مجتمع و جامعی تسلیم اجرت یا مقداری از اجرت قبل از عمل و قبل از خروج به حج است، معمولا حج نیابتی 1/3 پول رو قبل از رفتن به حج میگیره، مثلا معمولا در یک عرفی همه پول رو قبل از رفتن به حج میگیره، در یک عرفی نصف پول رو، پول بلیط هواپیما رو قبل از رفتن به حج میگیره، حضرت امام میفرمایند اگر تعارف خاصی در یه جامعه وجود داشت، وکیل و وصی می توانند طبق متعارف قرارداد رو ببندن، البته اگه تصریح از سوی موکل یا موسی قبل نشده باشه بر خلاف متعارف، می تونن قرارداد رو طبق متعارف ببندن، و اگر خسارتی هم به پول وارد شد، وکیل و وصی ضامن نخواهند بود. هذا تمام الکلام در فروع پنجگانه در مسئله 14، مسئله 15 خواهد آمد. فصلی الله علی محمد و آله طاهری. 16 بسیار، مسئله 16 خواهد آمد. خیلی خوب، پس با مسئله 19 که پس اتمام نیابت باشه 3 مسئله. خب این بشارت خیلی بود، یه مسئله خیلی باش شونزه هم خوندیم یا شونزه هم باش خیلی باش نه دو میگه ما یه